الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. یکی از اشکالات به طور خلاصه عبارت بود از این که با تصور و با توجه افعال طبیعی از طبیعت خودشون منسلخ نمیشه، بیرون نمیاد، کار خودشون رو میکنه. چون آخه شخص عارف مدعی است که با توجه به حق تبارک و تعالی و تقدس که اسمش را هم دوام مراقبت میگذاره، با توجه به حق که دوام مراقبه باشه، این افعال طبیعی این قوای طبیعی مثلا قوه شهوت، قوه غضب، اینها تحت کنترل در میاد. اینجوری نیست که افکار گسیخته باشد و کار خودشون رو بکنن، یا تحت فرمان هوا و هوس هر کار دلشون میخواد بکنن. نه، عارف با توجه به حق تبارک و تعالی، با دوام مراقبه، با کشیک شبانه روزی، این افعال طبیعی رو تحت کنترل خودش، تحت تسلط خودش در میاره و اینها رو در مجرای صحیح خودش و در مجرایی که مرضی خداوند تبارک و تعالی و تقدس است به کار میگیره. نمیذاره اینا افکار گسیخته باشن و به مقتضای طبیعتشون هر کار میخوان بکنن. خب مقتضای طبع قوه غضب اینه که بذاره تو گوش همه، مثلا مقتضای قوه شهوت، مقتضای طبع قوه شهوت اینه که هر چیزی شما بخونه. نه، نمیذاره اینا افکار گسیخته باشن، یا اینکه نمیذاره اینا تحت تبعیت رحم قرار بگیرن، واهمه تابع فرمان هوا و هوس باشن که هر خیالی که به سر انسان زد و این قوا هم دنبالش را بیفتن، مثلا مثل شهوت و غضب. نه، این قوای طبیعی با توجه به هم تحت کنترل در میاد، تحت کنترل شخص عارف. خب یکی از اشکالات به همین مطلب بود که چطور توجه یعنی ملاحظه، یعنی لحاظ ذهن، یعنی تصور، چطور یه امر اعتباری که توجه و ملاحظه و لحاظ و تصور ذهن باشه، این میتواند جلو اقتضای طبیعی قوای طبیعی رو بگیر که نذاره اینها هر کار دلشون میخواد بکنن، یا نذاره اینها تحت فرمان هوا و هوس هر کار میخوان بکنن. خب جواب از این اشکال به طوری که شارع توضیح فرمودن مبتنی بر چهار مطلب. ببینید اینجا یه مطلب مهمی، این اشکال یه اشکال مهمی، و اون این که چطور یه امر اعتباری که تصور باشه و لحاظ ذهن باشه، این میتواند مرتبه انسان را، مرتبه وجودی انسان رو بالا ببره، مرتبه وجودی انسان که ابتدا در سطح موجودات طبیعی، موجودات مادی میتواند این مرتبه وجودی رو تا مقام او ادنا که تعین علمی باشه، تعین اول باشه، تا اونجا میتونه ببره بالا. یه مطلب مهمی، یه اشکال قابل توجهی، و لذا پاسخی که در اینجا برای حل این مشکل داده میشه به اندازه خود سوال حائز اهمیت. لذا باید این چهار مطلبی که جواب مبتنی بر اونها هست به خوبی مورد دقت و توجه قرار دید. جواب مبتنی بر چهار مطلب. مطلب اول این است که وجودی که از حق تبارک و تعالی و تقدس صادر شده، این یه چیزه طبق قاعده الواحد، که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، ذات حق تبارک و تعالی واحد، وجودی هم که از او صاعد شده و صادر شده باید واحد باشه. این یه مطلب. وقت این وجودی هم که داریم میگیم، این وجود از مرتبه احدیت رو شامل میشه تا پایین‌ترین مرتبه که مرتبه ناسوس و طبیعت باشه. یعنی همه این مراتبی که در مقام ظهور وجود همون ذات باشه، ذات مطلقه باشه پیدا کرده. این وجود صادر از ذات یه چنین دامنه گسترده ای داره، یک چنین پهنه گسترده ای داره، از مرتبه احدیت تا پایین ترین مرتبه. این یه چیزه، چون ذات یه چیزه. خب حالا که وجودی که از ذات صادر شده یه چیز بیشتر نیست، این در هر مرتبه ای به رنگ خصوصیات قوابل در اون مرتبه در میاد. یعنی این وجودی که از حق تبارک و تعالی و از ذات صادر شده، این بیرنگه، منتها در این مراتب اسیر رنگ میشه. اسیر چه رنگی؟ رنگ خصوصیت موجودات اون مرتبه که موجودات اون مرتبه رو بهش میدیم قوابه. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون که رنگ را از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن آشتی. این یه رنگ از مطلب اول این شد که وجودی که از ذات صادر شده و قائد شده بر اساس قاعده الواحد یه چیزه و بیرنگ، یعنی رنگ کهرست نداره، به خودش نگرفت یه چیزه. منتها همین یه چیز در حسب خصوصیات قوابه در مراتب، مراتبی که وجود در مقام ظهور پیدا میکنه، به رنگ خصوصیات قوابل در هر مرتبه در میاد. یعنی مثلا فرض بفرمایید در مرتبه احدیت رنگ احدیت رو به خودش میگیره، رنگ اون مرتبه. در مرتبه واحدیت رنگ موجودات مرتبه واحدیت رو به خودش میگیره. و در مراتب خارج از جبروت، ملک و ناسور در هر مرتبه رنگ موجودات اون مرتبه رو بخودش. این مطلب هم مطلب دوم قابلیتی است که انسان در میان موجودات داره، استعدادی که انسان در میان موجودات داره. یک قابلیت و استعداد ویژه است که هیچ موجودی اون قابلیت و استعداد رو نداره، و اون قابلیت و استعداد ویژه‌ای که در انسان هست این است که انسان می‌تواند مجمع البحرین بشه، یعنی محل تلاقی بحر مادیت و معنویت، بحر ماده و معنا، ماده و تجرد. می تواند مجمع و ملتقا و محل تلاقی بحر وجود و امکان بشه. بحر وجوب و امکان یعنی بحر مرتبه ذات و مرتبه خارج. چون اون وجودی که ذات مطلقه هست او در مقام ظهور، در مراتب ظهورات، در یک تقسیم کلی دو تا مرتبه پیدا میکنه، مرتبه ذات و خارج، که خارج از ذات باشه. وقت ذات هم دو مرتبه میشه، احدیت و واحدیت. تلویسه اینا دو مرتبه نیستن، چون دو تا ذات که نداریم، یه ذات واجب هست. اینها باطن و ظاهر یه مرتبه هست، دو روی یک سکه، که احدیت باطن واحدیت، واحدیت ظاهر احدیت. این میشه ذات. یکی هم مرتبه خارج که خود شامل و جبروت و ملکوت و ناسوت میشه. و اون مرتبه ذات اون بحر وجوب هست. این مرتبه خارج بحر امکان. انسان این استعداد ویژه و قابلیت ویژه را در میان موجودات داره که مجمع و محل تلاقی این دوتا بحر بشه. و به عبارت ساده انسان این قابلیت و سعادت رو و استعداد رو در میان موجودات داره که تا تعین اول که تعین علمی و مرتبه احدیت است و مقام او ادناست تا اونجا ترقی بکنه و پیش بره. هیچ موجودی این استعداد و قابلیت ویژه رو نداره. توجه داشته باشید این استعداد و قابلیت ویژه که از جمع تا دوم همه مراتب وجود رو بتواند سیر کنه، از صدر تا ذهن، یعنی از تعین اول احدیت گرفته تا پایین ترین مرتبه وجود که مرتبه طبیعت و ماده باشه. نه مطلب دوم. مطلب سوم مسئله اتحاد عاقل و معقول و در یک تعبیر عام‌تر اتحاد مدرک و مدرک در همه مراتب ادراک. این هم مطلب سومه و به فرمایش کاشف الغطا الانسان و آراءه و افکاره لا اعضاءه و بدنه. انسان همان چیزی است که اونو اندیشه میکنه، همان چیزی است که به اون اندیشه. ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خر باشد و گیاه و عقاب. امیر المومنین علیه السلام فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه. قیمت هر کسی به اندازه اون چیزایی است که در نظر اون چیزا خوبه، یعنی قیمت هر کس به اندازه همون افکار و اندیشه است، به اندازه همون عقایدش هست، به اندازه همون دانستنی ها و داشته های ادراکی و ذهنیش هست. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندر تو گل تو گلشن، ور بود خاری تو حیمه گلخن. گر پیشه گل پیشه کنی گل باشی، ور بلبل بیقرار بلبل باشی. گر در طلب لقمه نانی نانی، اندر طلب هر آن که هستی آن. تو جزئی و حق کل است اگر روزی چند، گر پیشه کل پیشه کنی کل باشه. انسان با همین ادراک، با همین اندیشه، با همین ملاحظه و لحاظ و تصور میتواند تا تعین اول پیش کنه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که عرفا یه حرفی دارن، یه سخنی دارن و اون این که میگن اعتقاد عارف، عقیده عارف باید هیولای اعتقادات باشه. ببینید چطور ماده اولا و هیوله اولا هر صورتی رو پذیرات. اعتقاد عارف، عقیده عارف باید هیولای اعتقادات باشه. یعنی هر اعتقادی رو باید بر بتابد. این یعنی که هر اعتقادی رو باید بر بتابد، یعنی مثلا اگر یک کسی مثلا کافره و بت پرسته، عارفم کافر بشه و بت پرست بشه، منظور این است که نباید در مورد مظاهر حق اعتقاد به ظهور حق و انحصار ظهور حق در یه مظهر خاص باشه. یعنی مثلا عارف ضمن این که بت پرستی رو محکوم میکنه، عارف موحده، موحد حقیقی و به بالاترین درجه توحید و مرتبه توحید دست یافته، ضمن این که بت پرستی رو محکوم میکنه، اما در عین حال نباید فراموش بکنه که بت هم مظهری از مظاهر است. مثل بقیه مظاهر، بالاخره خداوند خدای بت هم هست. اینجوری نیست که فقط خدای ما باشه، خدا که فقط خدای خوبا که نیست، خدای چیز خوب که نیست، چیز بد هم خدا تو نمون. این که شبستری داره مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی، معناش این نیست که بت پرستی این یه امر صحیحیه و عارف تصحیح میکند این رو، میگه عیبی نداره، نه هیچ وقت اینجوری. اما در عین حال اینجوری نیست که بت را هم دشمن خدا بداند. آخه شاید مثلا توی ذهن عوام دیگه به این جنبه توجه نداشتیم، بابا این سنگ بیچاره هم بالاخره این خدا همون خدای من و توست، اینم مخلوق همون خداست، اینم مظهر همون خداست، اینم یه ظهوری و یه جلوه از همون خداست. این رو دیگه شاید مورد غفلت قرار دهیم. چرا؟ به خاطر که ذهنشون منعطف شده به همون بطلان و محکوم بودن بطلان. صلح کلی هم که عرفا قائل هستن همینه، در همین راستا. این صلح کل معناش اینه که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. در این حال عارف بت پرستی را افسانه میدونه، یه افسانه باطل. اما معتقد است که اینا راه رو گم کردن، یعنی آمدن و ظهور حق رو منحصر کردن در یک مظهر خاص، معدود کردن در یک مظهر خاص، چنان که نقطه مقابلش غیر عارف از مسلمانان هم در همین ابتلا گرفتار و مبتلا هستن. یعنی اونها هم حق رو در همون عقیده خودشون محدود میکنن و منحصر میکنن. لذا ابن عربی گفته که لقد صار قلبی قابلا کل صورته فمرعا لغزلان و دیر لرهبان. لقد صار قلبی قابلا کل صورت، یعنی قلب عارف هر صورتی رو، هر اعتقادی رو، هر مظهری رو در میتابه، یعنی استنکافی نداره و عبایی نداره از این که قائل بشه به مظهریت هر مظهری برای حق تبارک و تعالی. فمرعا لغزلان و دین لرهبان، قلب من چراگاه آهود و معبد روحبان و مسیحی. تو دل من هم آهو میچره و هم شخص روحبان و مسیحی به عبادت مشغول. و بیتن لعوثان و کعبت طائفی، هم خانه وطنیه و بت‌پرستان قلب من و هم کعبه حاجی و شخص طواف کننده. و الواح تورات و مصحف قرآن، هم پذیرای الواح تورات هست و هم مصحف قرآن. این هم مطلب چهارم که پس بنابراین شخص عارف نباید ظهور حق رو منحصر بکنه در این نظر خاصی. از چهار تا مطلب، مطلب اول این که وجود صادر از حق، یعنی وجودی که در این مراتب ظهورات هست، از احدیت خاص مرتبه ماده که صادر شده از اون ذات مطلق، از وجود مطلق، این وجود صادره طبق قاعده الواحد یکیست، منتها در هر مرتبه رنگ خصوصیات موجودات اون مرتبه رو به خودش گرفت. این مطلب هست. مطلب دوم عبارت بود از این که مطلب دوم هم اون استعداد ویژه و خاصی که در انسان هست که میتونه مجمع بحر ماده و تجرد، بحر وجود و امکان بشه. یعنی میتونه ضمن این که در پایین مرتبه قرار داره، در پایین ترین مرتبه تا بالاترین مرتبه پیش. مطلب سوم هم اتحاد ادراک و مدرک و مدرکه. مطلب چهارم هم این که ظهور حق را در مظهر خاصی منصر نکنه. خب حالا با توجه به این چهار مطلب است که روشن میشه که شخص عارف میتواند با همون لحاظ، با همون توجه، با همون تصور به حق تبارک و تعالی، منطقه نه حق منحصر در یه مظهر خاص، نه میتونه هی پله پله بره بالا، با همین میتواند به بالاترین مرتبه ممکن که تعین اول باشه، تعین علمی باشه، دست پیدا بکنه. این جواب این که چطور به صرف اعتبار و لحاظ و تصور و ادراک شخص عارف میتونه از مرتبه طبیعت مرتبه خودش رو بالاتر ببره. شخص عارف با توجه به اون استعداد ویژه، به اون قابلیت ممتازی که در انسان هست که آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، یعنی در خوی غلامی ز سگان تأثر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. نه، عارف این بصیرت رو داره که اون استعداد ویژه انسان رو به توجه داشته باشه و بتواند قوای طبیعی رو تحت کنترل خودش در بیاره. اونا رو در مجرای صحیح در راهی که مرضی خداست و مزاحم کمال و ارتقاء اونی در اون راه به کار ببنده، نه اینکه اینا افکار گسیخته باشن یا تابع هوا و هوس باشن. یعنی عارف با توجه به اون استعداد این تربیت رو در وجود خودش پیاده میکنه، تربیت میکنه خودش رو، پرورش میده خودش رو. چهار چیز است که در سنگ اگر جمع شود لعل و یاقوت شود، سنگ بدان خارایی، سنگ سفتم لعل و یاقوت میشه. پاکی طینت و اصل گوهر و استعداد تربیت کردن مهر از فلک مینایی، عارف این تربیت رو در وجود خودش پیاده کرده. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال و بین ان دوام المراقبه و المواظبه علا ما ذکرنا من الملاحظه مع ملازمت الاداب و شروط المعتبره عند ارباب هذه الصناعه و ترک استعمال شیء من القوى الجسمانیه فی جذب الملاذ الدنیویه و دفع المکاره البدنیه ثم قهرها على المطاوعة والمطاوعة وممانعة اقتضاء ما يقتضيه القيود المذكورة اما بحسب ذاتها او بوجوه مطاوعتها للهوى والقوة الوهمية او المتخيلة البدنية این انما خبره، خبر اون انه شروع مد، انما یقهرها علی المطابعت والمدافعت ان توجهها بالکلیه نحو البدن و تقید انجذابها نحو المادت والقدرات المادیه فان الاسباب الفاعله لا یبدو ان تصیر معزوله عن بعض ضروب الفاعلیه مقهوره علی ضرب آخره یقابل الضرب الاوله به اسباب اخر قویته و بینه باز تبیین شده که دوام مراقبت و مواظبت علی ما ذکرنا من الملاحظه بنابر اون ملاحظه‌ای که ما ذکر کردیم، بنابراین اون چی که ذکر کردیم که عبارت بشه از ملاحظه، یعنی دوام مراقبه و مواظبت همون ملاحظه اینه که ذکر شد اشکال سر اون بود، اون ملاحظه و توجه به حق رو عرفا اسمش میذارن دوام مراقبه. دوام مراقبه که همون ملاحظه و توجه به حق باشه که ذکر کردیم قبلا، با ملازمت نسبت به آداب و شروطی که معتبر است نزد عرفا، دوام مراقبت و ترک استعمال قوای جسمانیه که این رو عکس گرفتیم بعد دوام مراقبه و ترک استعمال قوای جسمانیه در جذب لذت‌های دنیوی و دفع ناخوشایندهای بدنی که فقط در این خصوص قوای جسمانی طبیعی به کار گرفته نشد. ثم قهرها سپس غلبه کردن بر قوای جسمانی، مقهور ساختن اونها، مغلوب ساختن اونها در چی؟ در اطاعت و تبعیت. که که اینها منقاد و مطیع تحت عارف و تحت اراده عارف و کنترل عارف هستند و بر جلوگیری از اینکه دنبال اقتضاعات خودشون باشن و جلوگیری از اقتضاع اون چیزی که او را اقتضاع می کند قیود مذکوره به همون قوای جسمانیه باشه. حالا اما به حسب ذاتها، این چیزایی که این قیود مذکوره و قوای جسمانیه در جذب ملاذ دنیویه و دفع مکاره بدنیه، قیود مذکوره اینا، اون چیزایی که اینا اقتضا میکنن اما به حسب ذاتها یا بر حسب ذات و طبیعتشونه، چون اسمشون روشونه دیگه، قوای طبیعی، قوای جسمانی هنیه، یا به خاطر انواع اطاعت هاییستی این قوای جسمانی دارن نسبت به هوا و هوس و قوه وهم و خیال که دنبال اونا به راه میافتن، دنبال هوا و هوس سخت و وهم و خیالشن، این دوام مراقبه و ترک استعمال قوای جسمانیه در مصارف طبیعی فقط و مغلوب ساختن اونا و تحت کنترل در آوردن اونا، انما یظهرها، مغلوب میکنه قوای جسمانیه رو بر این که تبعیت بکنه علل مصابه ول مدافعه، این که تبعیت بکنن و دفاع بکنن جلو اون چیزایی که مانعه بگیرن. حالا علل مطابعه ول مدافعه جلو چی رو بگیرن؟ مدافعه از چی؟ ان توجه ها بالکلیه نحو البدن، که اینا کاملا و در بس متوجه بدن باشن و از تقید کشیده شدن این قوا به طرف ماده و کدورات مادی از این جلو گیریم. خب چرا؟ فإن به خاطر این که اسباب فاعلی که همین قوای جسمانی باشه، اینها بعید نیست که از بعض از اقسام فاعلیت معزول بشن از بعضی از کارا و مجبور و مغرور و مغلوب بشن بر بعضی از کارهای دیگه که مقابل اون کارهای اول و نوع اوله، و این مقبولیت هم به خاطر یه اسباب قوی تری باشه. اینا فعالیتشون رو از دست نمیدن، اون تا مسیر فعالیتشون عوض میشه، کانال فعالیتشون، مجرای فعالیتشون، نحوه فعالیتشون. اقول هذه اشارتون الى دفع الاستبعاد الذي استشکلوه فی طریق استحصال الانطلاق عن العقود والاطلاق عن القيود المستتبع للمكاشفات العقيديه بان الملكات الراسخه والافعال الطبيعيه كيف يتخلف عن موضوعاتها بمجرد التصورات والاعتبارات العقليه المتمات بالمراقبه و الافعال المزادت لها. این متن اشارت به جواب از اون اشکالی که اون اشکالم البته اینجوری نبود که حالا در اون اشکال محال بدن، بعید شمرده بودن، استبعاد کرده بودن، جواب از استبعادی که اشکال کرده بودن اون رو در راه تحصیل رهایی از عقود امکانی و اطلاق و رهایی از قیود خلقی که مکاشفات حقیقی کشف و شهود رو به دنبال خودش میاره، اشکال کرده بودن به این اشکال که ملکات راسخه که از تکرار همون افعال به دست میاد و افعال طبیعیه چطور اینا تخلف پیدا میکنن از موضوعاتشون، یعنی از اون کارهایی که برای اون ساخته شده. به مجرد تصور و اعتبار عقل که نامیده میشه به مراقبت، و به مجرد افعالی که ضد اون افعال باشه. مثلا فرض فرمایید که با روزه مثلا قوه شهوت دست از خوراک مثلا بند با فعل ضد، و تقریر و دفعهی و تقریر دفع این استبعاد جواب، توضیح جواب اینه: ان دوام المراقبه التي هي عباره عن ملاحظه الحقيقه المطلقه في تنوعات تعيناتها بحيث لا يغيب عن الواحد الظاهر بكثره المظاهر مما يستجلب تلك الكمالات و يستحصل يا و يستحصل به، يا همون يستحصل به سایر العلوم و المعارف. دوام مراقبت که عبارت باشه از توجه به ذات حق، توجه به ذات حق در تعینات و ظهورات متنوعی که داره، که ظهور در مظاهر گوناگون پیدا کرده به حیث لا یقیب، و بدونه ای که عارف غایب نباشه، غیبت نداشته باشه از پیشگاه ذات واحد و حق واحدی که ظهور داره به کثرت مظاهر در مظاهر کسی، هیچ وقت از پیشگاه حق غایب نشه. یعنی در آینه، در پشت آینه همه مظاهر او رو ببینه. این ممایت تجلب و از چیزاییست که جلب میکنه کمالات رو و حاصل میشه به وسیله او جمیع علوم و معارف. چون به تعین اول که تعین علمیه میرسه. و بیان و ذالک انما یتم به تمهید مقدمته، بیان و توضیح این جواب با ذکری مقدمه ایست که همون چهار تا مطلب باشه، وحیه و اون مقدمه این ان امداد الحق سبحانه و تعالی و تجلیاته متواصلتون الى العالم فی کل نفس، بل الموجود عند التحقیق لیس الا تجلیا واحدا یظهر له بحسب مراتب القوابل و استعداداتها تعیناتون هی المبدع لهذه تعددات ظاهره. امداد حق، افاضه حق، این مدد وجودی که به موجودات میرسه، امداد حق سبحانه و تعالی، و تجلیاتش، این پی در پی به عالم، به موجودات میرسه در هر نفس، دم به دم مدد وجودی، فیض وجودی، چون علت موجوده علت مبقیه هم هست، دم به دم فیض وجودی به موجودات میرسه. بلکه موجود نزد تحقیق نیست مگر یک تجلی. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. چون متجلی واحد تجلی واحد داره، یک تجلی که یظهر له به حسب مراتب قواعد. یکی از معانی لا تکرار فی تجلی همینه. سه تا معنا مرحوم حاجی در عواشی شهر منظومه برای لا تکرار فی تجلی که عرفا میگن ذکر کرده، سه احتمال. یه احتمال همین که لا تکرار فی تجلی یعنی بر اساس قاعده الواحد اون فیضی وجودی که صادر شده از آن یک بیشتر. منطقیه هر ظاهر میشه برای اون تجلی واحد بر حسب مراتب قوابل و موجودات و استعدادات و خصوصیاتشون تعیناتی مظاهری که هیل مبدع که اون تعینات مبدع میشه برای این کثرتی که ظاهر شده. لا الا فت تجل الفائز و علل ممکنات من الحق احدی و ذات و الا اون وجودی که تجلی ذات هست در مظاهر در موجودات اون یکی بیشتر میشه. لکنه انما یظهر به حسب احکام القوابل، لکن در موجودات ظهور پیدا میکنه بر حسب خصوصیات قوابل و موجودات مراتب. فمهما غلب فیها من الصفات و الاحکام وجوبیتن کانت و امکانیتن یکون ظهور ذلک التجلی فیها به حسبها منطبقا به ذلک الغالب من الاحکام النسبیت الاعتباریه مختفیا به احکامه و اوصافه الحقیقیه التي اولها العلم. لكن این تجلی این وجود ظهور پیدا میکنه بر حسب خصوصیات قوابل و موجودات، پس هر صفت و حکمی که غلبه پیدا بکنه در قوابل، حالا چه اون صفت و حکم وجودی باشه که در مسئله ذات اینجوریه از اون تقسیم بندی کلی، چه امکانی باشه که در مسئله خارج اینجوری خواهد بود ظهور اون تجلی در اون قوابل بر حسب اون صفات و احکام و منطبق و رنگ گرفته از اون احکام نسبیه اعتباریه که غالبه در اون قوابل، رنگ خصوصیات قوابل رو میگه. احکام و خصوصیات صفات هم اینا نسبی هست و اعتباری هم هستن، بنابر اصالت وجود فقط وجوده که در خارجه. اینا دیگه همه اولا این احکام و اوصاف در مقام سنجش و مقایسه بین موجودات پیدا میشه و ثانیا اعتبار، در حالی که مختفی ظهور اون تجلی در قوابل با احکام و اوصاف حقیقیه خودش، یعنی مثلا در مسئله ماده به رنگ موجودات مادی ظهور پیدا میکنه نه با وصف حقیقی خودش، نه اون وصف مربوط به خودش. التی اولها العلم، اون احکام و اوصاف حقیقی که اولیش تعین علمی است، مسئله احدیه که این دیگه تعیین ذاته، این از اوصاف ذات، از اوصاف حقیقت وجود. خب ثم ان الحقیقت القلبیت الانسانیت لسعت قابلیت ها و احاطت جامعیت ها لتعذیب للوهرین الاسماء الالهیه و الحقائق الکونیه و صلاحیتها للمرآتیت و المظهریه جعلت موردتا للاحکام الجزئیت و الکلیه. نفس انسان به خاطر قابلیتی که او جوهره قلبی انسان، جوهره نفسی انسان به خاطر سعه قابلیتش و احاطه جامعیتش نسبت به جمع بهره، به تحذیر بهره، جمع بهره، کدوم بهره؟ الاسماء الالهیه که مراتب حقیقت باشه و حقایق قومیه که مراتب خلقیت و خارج باشه. و به خاطر صلاحیتی که داره نسبت به مرعاتیت و مظهریت کامله جوهلا قرار داده شده این حقیقت قلبیه انسانیه مورد احکام جزئی و کلی که میتونه خصوصیات و تغییرات همه مراتب رو پیدا بکنه، همه مراتب رو سیر بکنه. سما برهت ظاهرتن به احکام ما خطرتی ها. ببینید تا این سم اون مطلب اولی بود که من از چهار مطلب گفتم، از این سم تا سما برهت مطلب دوم، این سما برهت هم مطلب سوم. سما برهت، برهت یعنی سما زال، ظاهرتن به احکام ما خطرتی ها، کلیتن خانده و جزئیتن، الهیتن و کونیتن متجددتن، منقلبتن فی تلک الاحکام. این منقلبتن میخوره به اون به احکام ما خطرتی ها، دنبال اون معنا میشه. سما برهت، زمینم برمیگرده به همون حقیقت قلبیه انسانیه، یعنی سما زالت، سما برهت در حالی که ظاهرت هم این زوال پیدا نمی کنه، در حالی که ظهور پیدا می کنه به احکامی که به احکام چیزهایی که خطور می کنه در این حقیقت، یعنی همون اتحاد مدرک و مدرک. حالا کلیتن کانده و جزئیتن، اون احکام احکام کلی باشه کلیه عرفانی یا جزئی باشه جزئی عرفانی. که مراتب بالاتر میره خب اون تعین، تعین کلی و احاطی میشه. الهیتن الهی و حقی باشه در اون مرتبه ذات، او کونیتن متجدده در مراتب خارج، احکام هر کدوم از اینا میخواد ظهور پیدا میکنه به احکام اون چیزی که خطور میکنه در اون، در حالی که منقلبتن فی تلک الاحکام و منقلب میشه در اون احکام، هی خصوصیت مرتبه بالاتر رو پیدا میکنه. فاذا لم یخطر فیها شیء من الجزئیات و لم یغلب علیها حکم و صفت علی التعیین و تطهر عن سایر العلایق بالکلیه حتی عن التوجه الی الحق به اعتقاد خاص، عن الالتجاء الیه باسم جزئیین فان ذلک التجلیه حین اذن یظهر به حسب احدیت الجمع الذاتی به اوصافه الحقیقیت التي اولها رتبتا و اقواها نسبتا الیه العلم. حتی هنگامی که خطور نکند در این حقیقت قلب انسان چیزی از جزئیات، انسان توجه به مادیات پیدا نکند و غلبه پیدا نکند در این قلب حکم صفتی علی التعیین که فقط حق رو در یک مظهر خاصی مثلا ببینه و تطهر و پاک بشه از جمیع علایق، از جمیع قیود در کلیه به طور کلی حتی از توجه الالحق به اعتقاد خاص، حتی از توجه به حق با یه اعتقاد خاص. یکی از آیون یک کسی میگفت که القید و کفرون ولو بالله، این القید و کفرون ولو بالله معناش همین، یعنی نباید در یه مظهر خاصی خدا رو منحصر کرد. اینجوری اگر باشه که بقیه مظاهر بی خدا میمونن که از تکلیف اونا چی میشه، حساب اونا چی میشه. معناش اینه، چون ظاهر حرفای عرفا گاهی خیلی زننده و یه جوری میشه آدم مثلا اینا چه میخوان بگن، ولی وقتی در جای خودش، لذا حرفای عرفانی اینا باید در جایگاه خودش مطرح بشه. نمیشه اینا یه حرفای بلندیست که نمیشه اینا رو منبر مثلا آدم داره بده. باید با تمهید مقدمه باشه، باید اگر در جای خودش مطرح بشه جا میشه، لیلا آثار سویی ممکنه داشته باشه اگر در غیر محلش گفته بشه. صدای آمد از کنج خرابات که از توحید اسقاط الاضافات، حتی از توجه به حق با اعتقاد خاصی یا التجا و پناه گرفتن به سوی حق با یه اسم جزئی، با یه اسم جزئی. فَإِنَّ ذَلِكَ تَجَلِّيَ هِنَ اِذِنْ يَذَهَرُ. وقت اون تجلی که گفتیم، اون وجود که صادر از حق مدد وجودی فیض وجودی، اون ظهور پیدا میکنه برای عارف، برای انسان، بر حسب احدیت جمع ذاتی با اوصاف حقیقی یعنی مربوط به ذات، که اولین اون اوصاف به لحاظ رتبه و قوی‌ترینشون از باب نسبت به اون جمع ذاتی علم، تعین علم. تا اونجا انسان میتونه پیش. فعرفت من هذه المقدمات ان دوام المراقبه و المواظبه علیها انسب وسیله و اقرب طریقه لاستحصال العلوم و المعارف. دوام مراقبت و مواظبت بر مراقبت مناسبترین وسیله و بهترین نزدیکترین را برای تحصیل علوم و معارف. سیما اذا کانت مع ملازمت الاداب و شروط معتبره عند ارباب هذه الصناعه، مخصوصا اگر همراه باشه با آداب و شروطی که معتبر است نزد عرفا. یه سری چیزایی هست که اینا بستن به عرفا و کسانی که دم از عرفان میزنن و از عرفان فقط سبیلشو دارن، اینا بستن به عرفان. حالا خواهد آمد. نه، اونایی که عرفا معتبر میدونن. مثل چی؟ من فتام نفس عن المعلوفات. فتام یعنی بچه را از شیر گرفتن، طفل جان از شیر شیطان باز کن، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. گرفتن نفس از معلوفات مادی و عدم الالتفات الى الرسوم و الاداب، عدم الالتفات به رسوم و آداب. این رسوم و آداب، نه رسوم و آداب مذهبی یا مثلا رسوم و آداب عرفی که مثلا یه آدم غیر متعارف منکر مثلا عارف باشه. یعنی این که فقط پایبند اینها بخواد باشه و دیگه هیچ چیزی که توجه نداشته باشه، از اینا رهایی پیدا بکنه. و ترک مقتضیات القوى الجسمانیه الحیوانیه من البهیمیه شهوانیه و تبعیت الغضبیه المستعمله فی جذب الملاذ الدنیویه و رفع المکاره البدنیه. و هر که مقتضیات و قوای جسمانی حیوانی از شهوت و غضب، بهیمه شهوت و سبع غضب، المستعمله فی جذب الملاذ الدنیوی و رفع المکاره البدنیه، که اینا در جذب لذت‌های دنیوی و مکاره بدنی به کار گرفته میشه و رفع مکاره بدنی. ثم قهرها، حالا اینجور که شارع گرفتن ظاهرا عطف بر همون و ترک مقتضیات القوى الجسمانیه گرفتن. ثم قهرها علی المطاوعه، بله ما بر همون ترک گرفتیم دیگه در عبارت من. ثم قهرها علی المطاوعه و المطاوعه للقوة القدسیه، که قوه کشف باشه، مقلوب ساختن این قوای جسمانی برای این که اطاعت تبعیت از قوه کشفیه بکنه. و ممانعت اقتضای ما یقتضی القیود المذکوره، و این که جلوگیری بشن از اقتضاعاتی که قیود مذکوره که جذب ملاذ دنیویه و رفع مکاره بدنیه باشه اقتضا میکنه، که قوای جسمانیه اقتضا میکنه که استعمال میشه در جذب ملاذ و رفع مکاره بدنیه. حالا اما به حسب ذات ها یا بر حسب طبیعتشون که قوای طبیعی این اقتضا رو دارن، او به وجوه متابعت آل الهوا و القوت الوهنیه و المتخیلت البدنیه، یا به خاطر انواع اطاعتهایی که نسبت به هوا و هوس و قوه وهم و خیال که اینها بدنی و مادی هستن، به نظر مشاهیم به نظر حکمت متعالیه هم بالاخره یک ارتباطی و الفت و انسی با ماده دارن. از اسعاف و مقتضیات القوا و القیود المذکوره انما یقهر القوت القدسیه علی المتابعه و المدافعه عن توجه ما عن توجه ها بالکلیت نحو البدن و تقید انجذاب ها نحو الماده و القدرات المظلمت اللازمت لها. این قوای جسمانی اینا را اگر کسی بدهکار در نیاره طلبکار میشه، اینا را باید بدهکار در آورد تا طلبکار نشه، باید تابع قوه قدسیه قرارشون داد و الا اونها قوه قدسیه را لگدوال میکنن. زیرا اسعاف به معنی برآوردن حاجته، زیرا برآوردن مقتضیات قوا و قیود جسمانی مغلوب میکنه قوه قدسیه را، برای اینکه قوه قدسیه متابع اونها بشه. خب علل متابع این از اون از اسقاف تا اینجا ما داخل پرانتز گرفتیم، به خاطری که این ول مدافعه عرض میکنم که میخوره به قبل ول مدافعه. ببینید در متنم چجوری بود، علل متابعته، بله ول مدافعی میخوره به اون متابعه، ثم قهرها علل متابعه ول متابعه للقوت القدسیه ول مدافعه عن توجهها بالکلیت نحو البدن. اونو لذا ما داخل پرانتز گرفتیم که اشتباه نشه موقع معنا کردن. بله سپس قهر قوای جسمانی بر متابعه و متابعت با قوای قدسیه و جلوگیری از توجهشون به نحو کلی به سوی بدن و تقید کشیده شدنشون به نحو ماده و کدورات ظلمانی که لازمه ماده هست و این کار ممکنه. فإن الاسباب الفاعلیه لا یبدو ان تصیر معزوله عن بعض ظروف الفاعلیه التي مبدأها اللواحق المادیه و القیود الامکانیه مغرورتن علا ضرب آخر یقابل ضرب الاوله به اسباب اخر قویته و اسباب فاعلی که قوای جسمانی باشه اینا میشه معزول بشن از بعضی از کارهایی که مبدأش عوارض مادی و قیود امکانیست و مغرور بشن بر قسم دیگری که مقابل قسم اوله با اسباب دیگری که قوی‌تر از اوناست مثل قوه قدسیه، مثل لو یا مثل لرتکاب المکارب و سایر مایوزات دو تلک المختزیات. اسباب اخر قویه که مثل ارتکاب مکارب ریاضات و چیزایی که ضد مختزیات اوناست، اون خوردن و خوابیدن میخواد، این روزه بگیره و شب زنده‌داری کنه مثلا تا قوه قدسیه پیدا بکنه. فإن من المقررات ان معالجات الامراض انما هي بازدادها. در طب هم به ثبوت رسیده که معالجه مرض هم در طب هم در اخلاق، اخلاق من المقررات، که معالجه هر مرضی باید با ضدش باشه. حالا در این زمینه باز حرفای میاد، این همه حرفا نیست، حالا این فصلا مطالب خوبی داره. صلی الله علیه و آله.